برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما بازم در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. چرا ده ها مهاجر افغان در بلژیم شب سرد زمستان را در بیرون سپری کردند؟ از نتیجه اعتراض آنان به شما میگوییم. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را هم میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما میدانید که در رادیو آزادی پیش از هر چیز دیگر خبرهاست. اکنون احمد هنایش با شماست.
در نتیجه چند رویداد در ولایت غزنی 16 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. ناتو میگوید دو نظامیش در دو حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. مقامات ولایت تخار میگویند از دو روز به این طرف رئیس معارف این ولایت لادرک شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مخالفین رژیم سوریه میگویند تا زمان هیئت و نماینده خود را برای شرکت به کنفرانس ژنو نخواهند فرستاد که حکومت این کشور بمباران بر شهر حلب را متوقف سازد. تفصیل اخبار. در نتیجه چند رویداد در ولایت غزنی 16 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. مقامات میگویند در عملیاتی که در چندین ولسوالی غزنی صورت گرفته 7 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگرشان دستگیر شدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید در این عملیات مقدار سلاح و مهمات هم به دست آمده است. به گفته او در یک تحول جداگانه 2 تن از مخالفین مسلح دولت زمانی که می‌خواستند ماین را در یکی از مناطق غزنی جاسازی کنند در تیراندازی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. سوی دیگر عبدالله خیرخواه ولسوال گروه ولایت غزنی برای رادیو آزادی گفت در دو رویداد جداگانه در این ولایت 2 انتحار کننده و 7 تن دیگر از مخالفین در نتیجه درگیری با نیروهای افغان کشته شدند. طالبان مسلح اظهارات مقامات را در مورد کشته شدن 16 تن از افراد این گروه در ولایت غزنی نپذیرفتند. ناتو میگوید دو نظامیش در دو حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. در خبرنامه ناتو آمده است یکی از این سربازان در شرق و دومی در جنوب افغانستان هدف حملات شورشیان مسلح قرار گرفتند. نیروهای بین المللی هویت عساکر و محل دقیق رویداد را مشخص نکردند. در جریان ماه دسامبر تا حالا 9 نظامی خارجی به شمول 6 عسکر آمریکایی در رویدادهای مختلف کشته شدند. مقامات ولایت تخار میگویند از دو روز به این طرف رئیس معارف این ولایت لادرک شده است. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت ناپدید شدن نجیب الله کامران که از سرنوشت وی خبری نیست سبب نگرانی آنان شده است. با گفته آقای تیمور احتمالاً رئیس معارف تخار اختطاف شده باشد. نیروهای امنیتی در پیمان به قضیه لادرک شدن آقای کامران 3 تن از کارمندان ریاست معارف تخار را بازداشت کردند. تا حالا کسی مسئولیت اختطاف رئیس معارف ولایت تخار را به عهده نگرفته است. و پول افغانی در بازار مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 80 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 77 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 92 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 544 افغانی. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. مخالفین رژیم سوریه میگوید تا زمان هیئت و نماینده خود را برای شرکت به کنفرانس ژنو نخواهد فرستاد که حکومت این کشور بمباران بر شهر حلب را متوقف سازد. بدر جاموس منشی ائتلاف ملی سوریه میگوید بمباران فعلی بر شهر حلب برای قتل و کشتار مردم ادامه دارد و به گفته او تا زمانی که این حملات ادامه یابد نماینده مخالفین حکومت سوریه در کنفرانس ژنو شرکت نخواهد کرد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید از 15 دسامبر امسال تا حالا در نتیجه بمباران بالای شهر حلب حدود 300 تن کشته شدند. این اداره نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم میکند که آنها در حلب از بمب‌های بیرلی استفاده کرده و تلفات زیادی را به مردم وارد کرده اند. صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کرد. رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که سخنگوی حازم ببلاوی این را دیروز اعلان کرد. چند ساعت پیش از این اعلان یک موتوری که در آن بم گذاشته شده بود در بیرون از یک مرکز پلیس در شهر منصوره در شمال قاهره منفجر شد. در این انفجار حداقل 14 نفر کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را مقصر دانست. میخائیل کلاشینکوف مخترع یکی از مطرح‌ترین سلاح‌های جهان با عمر 94 سالگی در روسیه درگذشت. ماشیندار کلاشینکوف در اوایل دهه 1940 میلادی طراحی شد و تولید آن در سال 1947 میلادی رسما آغاز شد. میخائیل کلاشینکوف که این سلاح را ساخت، جایزه‌های بی‌شماری را از اتحاد شوروی سابق و روسیه فعلی به دست آورد. او در جریان جنگ دوم جهانی راننده تانک و یک میخانیک نظامی بود. برای نخستین بار زمانی که او در جریان همین جنگ زخمی شد، در سال 1942 مفکوره ساختن ماشیندار کلاشینکوف نزدش پیدا شد. در جریان تقریبا 6 دهه حدود 100 میلیون میل کلاشینکوف ساخته شده که اردو و نیروهای امنیتی کشورهای مختلف از آن استفاده میکنند. خانواده میخائیل کلاشینکوف میگویند جسد این مرد شناخته شده در شهر ایجویسک روسیه به خاک سپرده خواهد شد، اما تاریخ دقیق مراسم به خاک سپاری وی تا حالا معلوم نشده است. در عراق یک گروه از شورشیان در شمال بغداد بالای ساختمان یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. پلیس میگوید چندین حمله کننده به دفتر تلویزیون صلاح الدین داخل شدند و سپس صدای انفجارها از داخل ساختمان شنیده شد، اما تا حالا در مورد ارقام تلفات این رویداد گزارشی پخش نشده است. شاهدان میگویند در برابر ساختمان تلویزیون صلاح الدین که مرکز آن در شهر تکریت قرار دارد، یک بم که در مدار جاسازی شده بود نیز منفجر شده است. مقامات عراقی میگویند تنها در جریان سال 2013 میلادی که به پایانش نزدیک شده، حدود 5000 تن در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق کشته شده‌اند. و خبر آخر این که رئیس جمهور اوکراین لایحه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن تمامی زندانیانی که در جریان تظاهرات اخیر ضد حکومت بازداشت شده‌اند رها خواهند شد. دفتر مطبوعاتی ویکتور یانوکوویچ گفته است بر اساس این فرمان عفو، تمامی زندانیانی که از 21 نوامبر تا حالا در اوکراین بازداشت شده‌اند آزاد می‌شوند. در پایتخت کیف و شهرهای دیگر اوکراین زمان تظاهرات گسترده صورت گرفت که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ موافقتنامه تجارتی و سیاسی را با اتحادیه اروپا امضا نکرد. اما پس از آن که یانوکوویچ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد، روسیه بخشی از قرضه های گاز را به کیف بخشید. این اقدام روسیه باعث شد که تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین محدود شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان و بقیه موضوعات برنامه را با همکارم مصطفی صدیقی دنبال کنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. ترس از اخراج از بلژیم ده‌ها مهاجر افغان را مجبور ساخت که شب سرد زمستان را در بیرون سپری کنند. آیا اعتراضشان نتیجه داده است؟ تا لحظات بعد میشنوید. آیا در انتخابات سال آینده در افغانستان اشتراک میکنید؟ سوال عمده یک نظرسنجی تازه.
کسانی که گفتن که بله در اکثریت هستن، یعنی 85% مردم میگن که ما در انتخابات سال آینده یا 1993 ما رأی میدهیم و شرکت میکنیم.
خشونت در برابر زنان در جوزجان دو برابر افزایش یافته است.
طبقه مردم ما، خانم های ما زیر شکنجه اولاد کو جان بدن، طبقه دخترای ما نونهالای ما که آینده سازای جامعه هستن که نارنج ببرن.
همچنین در همین 60 دقیقه میشنوید که مطبوعات کابل چی میگویند. و همچنین گزارش داریم در این مورد که طراح ماشیندار کلاشنیکوف در سن 94 سالگی درگذشت.
من سلاح را ساختم که برای حفاظت از سرحدات پدروطنم استفاده شود.
و در نیمه دومه این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. اعتراض های افغان ها در بلژیم نتیجه مثبت داد و برای آنها امروز وقت داده شده تا با وزیر مهاجرین این کشور ملاقات کنند. این پناهندگان شب را در بیرون سپری کردند و تقاضای آنها دیدار با صدر اعظم بلژیم بود تا افغان ها را از این کشور بیرون نکند. پخش خبر احتمال خارج کردن شماره از افغان ها از بلژیم آنها را به یک اعتراض صلح‌آمیز مجبور ساخت. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
هوای شهر مونز بلژیم خیلی سرد بود، اما این سردی برای ده‌ها تن از پناهجویان افغان اهمیت نداشت. آنها یک شب را در چنین سرما سپری کردند و خواست آنها دیدار با صدر اعظم بلژیم بود. بالاخره عصر دوشنبه برای آنها وعده ملاقات با مقامات آن کشور داده شد و قرار است امروز با شمار زیاد از این افغان‌ها مصاحبه صورت گیرد. ده‌ها افغان از روز شنبه به این سو با پیمودن ده‌ها کیلومتر به شکل پیاده خود را به شهر مونز رساندند تا با الیو دیروپو صدر اعظم بلژیم دیدار کنند. در حال حاضر آقای دیروپو شاروال مونز هم است. نیکولاس مارتی سرپرست شاروالی مونز به خبرنگاران گفت وی به روز دوشنبه حدود 150 افغان را تشویق کرد تا محل اعتراض‌های صلح‌آمیزشان را ترک کنند. به گفته مارتی برای این افغان‌ها زمینه دیدار با مگید بلاگ وزیر مهاجرت و امور پلیسی پناهندگی بلژیم در شهر بروکسل فراهم شده است. نیکولاس مارتی همچنان افزود در این ملاقات که امروز صورت خواهد گرفت صدر اعظم بلژیم هم شرکت می‌کند. یک تن که به نمایندگی از پناهندگان افغان در بلژیم صحبت میکرد گفته که آنها از اخراج و بازگشت به افغانستان هراس خیلی زیاد دارند، به همین دلیل میخواهند تا قضایایشان پذیرفته شود. گفته میشود حدود 200 افغان در حال حاضر در بلژیم در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها با خانواده هایشان با مشکلات زیاد روبرو بودند و حتی اعتراض های آنها یکی دو بار با برخورد پلیس امراه شده است. ده ها تن آنها یک کلیسا را از تقریبا 4 ماه در بلژیم اشغال کرده و میخواهند تا در آن کشور به صورت قانونی زندگی کنند. بر اساس گزارش ها اندری لیونارد کشیش و مسئول این کلیسا برای حمایت از افغان های پناهجو این کلیسا را در اختیار آنها قرار داده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5. یک دختر جوان در ولسوالی مردیان جوزجان خود را به وسیله تار قالین حلق آویز کرده و به زندگیش خاتمه داده و گفته می شود که یک دختر 19 ساله دیگر در ولسوالی آقچه جوزجان که به قصد خودکشی تیزاب خورده بود از مرگ نجات داده شده است. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید که موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
در جریان سال روان ولایت جوزجان بیشترین آمار خودکشی زنان و دختران جوان را داشته است. در تازه ترین مورد در جریان 24 ساعت گذشته جسد یک دختر جوان که به گفته مسئولان خود را به دار آویخته و خودکشی کرده به شفاخانه ولسوالی آقچه انتقال یافته است. دکتر نجیب الله فرهنگ رئیس شفاخانه ولسوالی آقچه میگوید که یک دختر 18 ساله باشنده قریه جنگلاریق ولسوالی مردیان حوالی ساعت 12:30 روز دوشنبه خود را با وسیله تار قالین در سقف خانه‌اش حلق‌آویز نموده است. دکتر فرهنگ گفت این دختر اوغل دوندی نام داشته که به دلیل نامعلومی دست به خودکشی زده است.
آمدیم نزدیک مشاهده کردیم، دیدیم که مریض علائم حلق‌آویزیش موجود بود. ما او را گفتم که ای خو مریض نیست، ای خو خود دار زده، وقت فوت کرده بود. در معاینات بعدی که مقامای زیسلاب ببینن و میفهمن که چی دلیل حلق‌آویزیش چی است. او را ما تا هنوز کدام زخم کدام علائمی که دیگه در کدام جایش بوده موجود نبوده و ندیدیم.
محمد علی قماندان امنی ولسوالی مردیان به رادیو آزادی گفت که انگیزه خودکشی این دختر تا هنوز معلوم نشده، اما بررسی های پلیس در مورد آغاز گردیده است.
با اشتراک سارنوال و تیم بررسی رفتم محل واقع را بررسی کردیم. دکتر شخصانه رفتم دقیق و قابله ها از 4-5 سارنوال ما میگه خیشی در روزاش داشتیم خودشان ماهنه کردن دیدنید.
مسئولان میگویند در یک رویداد دیگر یک دختر 19 ساله در ولسوالی آقچه که به قصد خودکشی تیزاب نوشیده بود در نتیجه تلاش های دکتران شفاخانه شهر شبرغان نجات داده شده است. افزایش خودکشی زنان و دختران جوان در جوزجان منجر به افزایش نگرانی ها در میان باشندگان ولایت جوزجان، سازمان حقوق بشر و جامعه مدنی شده است. خانم مغفرت صمیمی رئیس سازمان حقوق بشر در جوزجان گفت بر اساس آماری که در جریان سال روان ثبت شده، موارد خودکشی از نوع بدآراویختن در میان زنان و دختران جوان رو به افزایش است.
یگانه تقاضای ما از دولت می است که باید امنین هم چه قضایی را با پنج قانون تقسیم کنند. مطابق قانون ایجاد قانون صورت بگیره که چرا تا بکای مردم ما به بدبختی گرفتار شود، تا بکای مردم ما خانم های ما زیر شکنجه اولاد کوب جان بدن، تا بکای دخترای ما نون حالای ما که آینده سازای جامعه هستند که نارنج ببرند.
با این حال برخی از نهادهای مسئول زنان با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران جوان در جوزجان میگویند که تمام برنامه‌ها در مورد زنان نمایشی است و کار بنیادی تا اکنون در این ولایت صورت گرفته است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
11:16 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات بعد در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان میشنوید که طراح و مخترع ماشیندار کلاشنیکوف در سن 94 سالگی در روسیه درگذشت. اما اکنون بشنویم که وزارت داخله افغانستان میگوید برای بهبود امنیت برنامه‌های امنیتی مهم را در سال آینده میلادی روی دست دارد. مسئولان در این وزارت تأمین امنیت سرحدات، انتخابات سال آینده و تکمیل پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی را جزو این برنامه ها می دانند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
در حالی که با نزدیک شدن سال 2014 و خروج نیروهای محاربه‌ای بین‌المللی از افغانستان، نگرانی‌های میان مردم ایجاد شده است، وزارت داخله از روی دست گرفتن پلان‌های امنیتی سخن می‌زند. مثلاً این وزارت به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که تأمین امنیت سرحدات، انتخابات سال آینده و تکمیل پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان جزء این برنامه‌ها می‌باشند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در حاشیه این نشست خبری با رادیو آزادی گفت که ورود مخالفان مصالح دولت از طریق سرحدات هنوز هم برای نیروهای امنیتی کشور یک تهدید محسوب می شود.
برای سال آینده مسئله انتخابات در کشور و تامین امنیت روسایان هدف بسیار عمده و مهم ماست. دوم اینکه بالای تکمیل پروسه انتقال کار به شدت جریان دارد. سال آینده بیشتر تمرکز ما بر این است که جلو آمدن مخالفین از سوی مرز به داخل کشور گرفته شود. ما بالای تقویت و افزایش ظرفیت نیروهای سرحدی نیز تمرکز کردیم.
قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای محاربه‌ای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند و مسئولیت‌های امنیتی به گونه کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود. وزارت داخله افغانستان میگوید که در سال روان میلادی در بخش آموزش و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغان کارهای زیاده صورت گرفته و شمار از این نیروها برای فراگیری آموزش‌های بیشتر نظامی به یک تعداد از کشورها نیز فرستاده شدند. سخنگوی این وزارت گفت که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال جاری در مقایسه به زمان مشابه سال 2012 میلادی 15% افزایش یافته است. در این حال صدیق صدیقی از افزایش تلفات مخالفین مصالح دولت در سال جاری نیز یادآوری کرده و عملیات خالد بن ولید از سوی مخالفین مصالح را ناکام خواند. در این میان برخی از کارشناسان امور نظامی بدین باورند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر توانایی تأمین امنیت کشور را پیدا کردند. اسحاق قطمر یکی از این آگاهان میگوید که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، جامعه بین المللی باید روی کشورهای همسایه و منطقه به هدف جلوگیری از مداخله در این کشور فشار وارد کند.
نسبت به 10 سال قبل اردوی ما بسیار قوی شده. پلیس و نیروهای امنیتی ما در حال حاضر بسیار امیدوار کننده هستند. افغانستان اگر از جامعه بین المللی تقاضا نماید تا جلو افراطیت را بگیرد و بالای کشورهای ایران و پاکستان و سایر کشورهای منطقه از این جهت فشار بیاورد، فکر میکنم که امنیت انتخابات تامین خواهد شد.
با وجود نظریات مثبت در خصوص توانایی نیروهای امنیتی افغان، برخی دیگر از آگاهان روی ظرفیت این نیروها باور ندارند. آنان میگویند که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان آموزش های مسلکی لازم را فرا نگرفتند و با کمبود تجهیزات لازم روبرواند. اما حکومت افغانستان میگوید که تعداد نیروهای امنیتی افغان مطابق پیشبینی تکمیل شده و روند توانمندسازی آنان ادامه دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
11:20 دقیقه شد به وقت کابل. اکنون مرور داریم بر مطبوعات کابل.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل درباره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افغانستان مطالب را نشر کردند. روزنامه محور در سرمقاله‌اش به سروی تازه دموکراسی اینترنشنال که گفته است 85% از مصاحبه شوندگان به اشتراک در انتخابات سال آینده کشور ابراز آمادگی کرده اند پرداخته است. اما روزنامه محور به خاطر ارائه ارقام علاقمندان کاندیدان در همچون سروی‌ها انتقاد کرده و گفته که با این کار به برخی از کاندیدان کمپاین می شود. محور نوشته است که این گونه سروی ها شفاف نبوده و یک جانبه بودن آن از دور معلوم می شود. سرمقاله نویس نوشته که معلوم می شود مانند بخش های دیگر در این کشور انجام سروی ها هم ارزش خود را از دست می دهد، چرا که به طور بی‌طرفانه و معیاری انجام نمی شوند. روزنامه دنیا درباره همین سروی تبصره کرده و نوشته است که با وجود مشکلات مردم علاقه دارند تا در انتخابات سال آینده کشور رای بدهند. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده است که اگر آمادگی ها برای انتخابات به گونه شفاف انجام شوند، مردم بیشتر از گذشته به انتخابات علاقمند خواهند شد و در روز رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت. اما روزنامه ناامنی را یگانه مشکل جدی در برابر انتخابات افغانستان عنوان کرده و نوشته که طالبان بار دیگر کوشیده اند تا مانع رفتن مردم به پای صندوق های رای شوند. در پایان سرمقاله روزنامه دنیا آمده است که اگر این بار قدرت سیاسی به طور صلح‌آمیز انتقال یابد، برای تامین ثبات و پیشرفت در این کشور مؤثر خواهد بود. روزنامه دولتی هیواد هم در همین ارتباط در سرمقاله اش نوشته که نیروهای بین المللی یک تعداد تاسیسات خود را در افغانستان ویران می کنند. اما روزنامه گفته که یکی از راه‌های تجهیز نیروهای افغان این است که نیروهای بین المللی پس از سال 2014 میلادی سلاح و وسایل خود را با خود نبرند، بلکه برای نیروهای افغان بسپارند. در یک بخش سرمقاله روزنامه هیواد آمده است که در جلسه شورای امنیت ملی که بر ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شده بود، نیز در این ارتباط که چرا نیروهای خارجی برخی از تاسیسات خود را ویران می کنند ابراز نگرانی شده است. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقاله اش از نیروهای خارجی خواسته که تاسیسات خود را ویران نکنند. روزنامه نوشته که ظاهرا نیروهای بین المللی به خاطر این کار را می کنند که به باور آنها نیروهای افغان توانایی نگهداری تاسیسات را ندارند. سرمقاله نویس نوشته که پیش از این نیز جامعه جهانی در پروگرام‌های دایاک و یک سلسله پروگرام‌های دیگر برخی سلاح‌های کهنه و وسایل نظامی را جمع‌آوری و آتش زدند. در سرمقاله روزنامه گفته شده که با این کار نیروهای بین المللی به مردم افغانستان این مفکوره را می‌دهند که نیروهای خارجی قصداً خواهان به پا ایستادن نیروهای افغان نمی‌باشند.
جمشید حبیب‌زاده مطبوعات کابل را مرور میکرد. چنانچه شنیدید، در بررسی مطبوعات چاپ کابل، نظرسنجی تازه یک نهاد غیر حکومتی نشان میدهد که بیشتر مردم افغانستان خواهان اشتراک در انتخابات سال آینده در این کشورند، اما مشکل امنیتی از مهمترین نگرانی های آنان است. سحر لیوال از کابل پرداخته به این گزارش و جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
به اساس این نظرسنجی که به تازگی در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، 85% از مصاحبه شوندگان گفتند که در انتخابات آینده شرکت می کنند. حسن وفایی، کارمند بخش تحقیق نهاد دموکراسی اینترنشنال، این نشر نتایج این نظرسنجی گفت که مردم نسبت به انتخابات خوشبینند و اکثریت آنان می خواهند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رای بدهند.
وقتی که از پاسخ دهنده ها سوال شد که آیا برای انتخابات 1993 یا سال آینده شما تصمیم دارید که رأی بدهیم، در کل میبینیم که کسانی که گفتن که بله در اکثریت هستن، یعنی 85% مردم میگن که ما در انتخابات سال آینده یا 1993 ما رای میدهیم و شرکت میکنیم. تنها 8% میگن که نخیر.
اما در این نظرسنجی گفته شده که 46% از مصاحبه شونده ها نمیدانند که شرایط امنیتی در زمان برگزاری انتخابات چگونه خواهد بود. افرادی که با آنان مصاحبه صورت گرفته خواهان توجه رئیس جمهور آینده برای از بین بردن فساد اداری و رسیدگی به بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در کشور شدند. این نظرسنجی به تازگی از سوی مؤسسه موسوم به سافت پاور سولوشن به کمک مالی نهاد دموکراسی انترنشنل در مدت 9 روز به اساس مصاحبه با 2500 تن در 34 ولایت انجام شده است. به اساس این نظرسنجی مشکلات امنیتی، خشونت و تروریسم بزرگترین مشکل در سطح افغانستان خوانده شده است. اما شماری از نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی از چگونگی راه‌اندازی این نظرسنجی انتقاد کرده و میگویند که محتوای آن به اساس واقعیت‌ها در کشور استوار نیست. سیده سعادت حسینی مسئول مؤسسه جامعه بهتر برای زنان افغان در مورد چنین ابراز نظر می کند.
و دیده شک می بینم این نظرسنجی را، چرا که در این نظرسنجی خیلی سوالاتی بود که بی پاسخ ماند. در ابتدا در طی زمان بسیار کمی که 9 روز اینا گفتن که ما نظرسنجی خود داشتیم، در طی این 9 روز غیر قابل امکان پذیر است که به صورت دقیق از تک تک افراد افغانستان سوال می شد نشده، چرا که این نظرسنجی تکمیل نبوده. به 34 ولایت افغانستان با مدت زمان کم حرکت کردن و خصوصا موضوعات امنیتی را پیشکش کردن.
در کنار نگرانی ها نسبت به امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 حمل 1393، برفباری ها در مناطق سرسیر کشور نیز مسئله است که به گمان برخی از اعضای شورای ملی ممکن برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات و ارگان های امنیتی هموار از برگزاری انتخابات در زمان معین و در فضای امن اطمینان دادند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной
торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
میخائیل کلاشنیکوف، مختره ماشیندار کلاشنیکوف، به عمر 94 سالگی در روسیه درگذشت. او یکی از پرفروشترین سلاح‌های جهان را ساخت و کلاشنیکوف در سال 1956 میلادی به حیث عمده‌ترین سلاح در اردوی شوروی سابق درآمد. حالا با گذشت تقریبا 6 دهه از کلاشنیکوف، اردو و نیروهای امنیتی ده‌ها کشور استفاده می‌کنند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیاتش را اکنون از جاوید نعیمی بشنوید.
مردی که کلاشنیکوف را حدود 6 دهه قبل ساخت با عمر 94 سالگی در شهر اژویسک روسیه درگذشت. میخائیل کلاشنیکوف در سال 1947 میلادی پس از پایان یافتن جنگ دوم جهانی یکی از پرفروشترین سلاح‌های سبک جهان را ساخت. در بسیاری کشورها از این سلاح با نام AK-47 یاد می‌شود که هدف آن اتومات کلاشنیکوف ساخت سال 1947 میلادی است. میخائیل کلاشنیکوف در سال 1919 میلادی در منطقه آلتای روسیه به دنیا آمد. او در جوانیش میخواست شاعر شود و به همین منظور در 6 مجموعه شعرهایش را نشر کرد. کلاشنیکوف در سال 2009 میلادی به خبرنگاران گفته بود شعرهای خیلی بد هم سروده که نسخه های آن را با خود ندارد. اما زندگی او به حیث یک نظامی در سال 1938 میلادی آغاز شد و او در همان سال عضویت ارتش سرخ شوروی را کسب کرد. میخائیل کلاشنیکوف در جریان جنگ دوم جهانی راننده تانک و میخانیک نظامی بود. اما وی در سال 1941 زخمی شد. در شفاخانه کلاشنیکوف متوجه شد که شمار زیاد از سربازان زخمی از اسلحه خراب اردوی شوروی شکایت دارند. تجارب تکنیکی و اشتیاق خود کلاشنیکوف وی را تشویق کرد تا یک سلاح ماشیندار بسازد. یک بار طرح وی برای این سلاح ناکام شد، اما او دوباره در سال 1942 اجازه یافت تا طرح خود را به پیش ببرد. بالاخره در سال 1947 این سلاح ساخته شد و یکی از مطرح‌ترین سلاحات در شوروی و تمام جهان شد. با بیش از 60 سال از تولید نخستین ماشیندار کلاشنیکوف تا حالا بیش از 100 میلیون میل از این سلاح ساخته شده است. میخائیل کلاشنیکوف در سال 2002 میلادی گفته بود زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده سلاح کلاشنیکوف را در اختیار دارد او خیلی پریشان می شود. اما به گفته وی تروریستان هم احمق نیستند و راحت ترین سلاح را انتخاب کردند. من سلاح را ساختم که برای حفاظت از سرحدات پدروطنم استفاده شود. تقصیر من نیست که این سلاح در جای استعمال می شود که نباید مورد استفاده قرار گیرد. سیاستمداران باید در این مورد مقصر شناخته شوند، نه طراحان. من این سلاح را برای حفاظت از سرحدات پدروطنم ساختم و بگذارید به همین مقصد استفاده شود. میخائیل کلاشنیکوف با آنکه یکی از مطرح‌ترین سلاح‌های جهان را ساخت، اما در گذشته چندین بار گفته بود ترجیح می‌داد یک ماشین بهتر را بسازد تا دهقانان از آن برای کشت و زراعت خود بهترین استفاده را کنند. میخائیل کلاشنیکوف که بر روز دوشنبه در یکی از شفاخانه‌های روسیه درگذشت، چندین جایزه بزرگ و لقب‌های مختلف را از اتحاد شوروی سابق و روسیه امروزی به دست آورده است. او یک بار ازدواج کرد و یک پسر و دو دختر داشت.
گزارش بود از مرکز خبر رادیو آزادی. 11:30 شد وقت کابل. اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
در نتیجه چند رویداد در ولایت غزنی 16 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. ناتو میگوید دو نظامیش در دو حادثه جداگانه در افغانستان کشته شدند. مقامات ولایت تخار میگویند از دو روز به این طرف رئیس معارف این ولایت لادرک شده است. مخالفین رژیم سوریه میگویند تا زمان هیئت و نماینده خود را برای شرکت به کنفرانس ژنو نخواهند فرستاد که حکومت این کشور بمباران بر شهر حلب را متوقف سازد. صدر اعظم مصر اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلان کرده است. میخائیل کلاشینکوف مخترع یکی از مطرح ترین سلاح‌های جهان به عمر 94 سالگی در روسیه درگذشت. در عراق یک گروه از شورشیان در شمال بغداد بالای ساختمان یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. و رئیس جمهوری اوکراین لایحه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن تمامی زندانیانی که در جریان تظاهرات اخیر ضد حکومت بازداشت شده اند رها خواهند شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید. اما اکنون
رهبران زن. نورجهان اکبر در کابل به دنیا آمده، درسای ابتداییش را همانجا شروع کرده، روزگار با خانوادهش مهاجر شده و پس به وطن برگشته. می گوید از همان کودکی یاد گرفته که دگراندیش، نواندیش و حساس باشد و از پهلوی نابسامانی، نابرابری و خشونت با سهلنگاری نگذرد. همین حس دگراندیشی بوده که او حدود 3 سال پیش سازمان غیر انتفاعی را در کابل بنیان گذاشت به نام زنان جوان برای تغییر، که برای توانمندسازی، دادخواهی، آگاهی بخشی و مشارکت زنان در بخشای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین افغانستان عاری از تبعیض مبارزه می کند. از دید بسیاری از رسانه‌های خارجی، نورجهان جوان است که شجاعانه از حقوق زنان در افغانستان دفاع کرده است. او اکنون در امریکا جامعه شناسی می خواند و می گوید رهبر است در حال شکوفایی.
ما در خانواده کلان شدیم که از بسیار خردرکی، از بسیار کودکی تمرکز پدر و مادرم رویزی بوده که ما انسانهایی باشیم که به تغییر مثبت در جامعه می اندشن، به این می اندشن که امو وضعیت های موجود جامعه رو مورد نقد قرار بدن، با یک دیدگاه پرسوال اونا رو ببینن و امو چیزها رو بکشن، راهی رو پیدا کنن که چیزهایی رو که برخلاف برابری است، برخلاف از آزادی است، برخلاف انسانیت است، او چیزها رو مورد پرسش قرار بدیم. اما باعث میشه که من خود را به عنوان یک رهبر ببینم، یک رهبر در حال شکوفایی، یک رهبر در حال رهبر شدن.
نور جان، برخی ها جامعه افغانستان را سنتی تعریف میکنند و میگویند که رهبری برای یک زن خیال است و محال. شما چگونه می اندشید؟
من با می عبارت سنتی زیاد موافق نیستم، بخاطر فکر میکنم سنت حد یک ریشه دینی داره، اما همه عادت ها و همه چیزای فرهنگی ما دینی نیست. بنابراین من ترجیح میدم کلمات مثل کلمه عرفی را استفاده کنم که جامعه ما یک جامعه عرفی است. و ما فکر میکنم که واقعیت داره. دلایلش بوده که هر بار که در افغانستان یک گروه کوچک کوشش کردن که یک تغییر را به وجود بیارن، قواهای سیاسی، قواهای قدرت، گروه های قدرت به خاطر از اینکه مفاد و دستاوردهای خود را در خطر میدیدن با این گروه های کوچک که میخواستن برای ترقی، برای پیشرفت افغانستان را تغییر بدن مخالفت کردن. بنابراین من فکر میکنم که رهبری زنا یکی از عرصه هایی است که یک جامعه عرفی باش مشکل داره. جامعه عرفی ما با آزادی بیان هم مشکل داره، حتی جوان ها در مقابل با کسایی که سنشان بزرگتر است مخالفت کنن مشکل داره و بر دیدگاه های جوانان زیاد احترام قائل نیست، زیاد ارزش قائل نیست. جامعه عرفی ما خشونت علیه کودکان منفی نمیبینه، لطکو به کودکار توسط پدر مادرشان کاملا بجا میبینه، توسط معلم ها بجا میبینه. و یکانه راهی که ما میتونیم با این مقابله کنیم یک برمی جامعه عرفی ما مثال های از زنهای موفق را، زنهای توانا را، زنهای را که تنستن در اجتماع خود تغییر مثبت بیارن را پیش کنیم.
خب از رهبری زنان یادآوری کردین. یکی از رهبران زن میگوید هیچ کس نمیتونه یک زن را بدون رضایت خودش کمتر و پایینتر و حقیر فکر بکنه. فکر میکنه زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در درون افغانستان خودشان با دستان خود این راه را انتخاب کردن، با رضایت خود این راه را انتخاب کردن؟
من مخالف از این دیدگاه هستم. دلیل اصلیش یاد که من فکر میکنم هر انسان چه مرد چه زن در درون خود یک نیاز بر آزادی داره، چیزی که باعث میشه که زنها سر تسلیم در مقابل بی‌عدالتی خم کنن و بپذیرن بی‌عدالتی رو، در مقابل خشونت، در مقابل لطکوب، در مقابل تجاوز صدای خود بلند نکنن. یک اجتماعی است که بر او زنها هیچ نوع حمایت را به وجود نآورده، هیچ نوع مکانی را که اونا احساس امن کنن و بیاین گپای خود بگوین به وجود نآورده. ما این رو میتونیم نه تنها با زنها که با خشونت روبرو میشن، بلکه در چندین عرصه دیگه مبارزات زنها هم ببینیم. یک مثال از این مثلا خانم ملالای کاکر است که رئیس پلیس بود به قتل رسید، اسلام بی بی اما تا رئیس پلیس بود به قتل رسید، ناجیه صدیقی اما تا زکیه زکیه اما تا ما ده ها زنها داریم که فقط برای از یک صدای خود بلند کردن در مقابل هم خشونت ها سخن گفتن به قتل رسیدن.
خوبی در حال است که ما شما در قرن 21 زندگی میکنیم و وقت در موارد خشونت مخصوصا در جامعه خود حرف میزنیم، موارد زیاد قد بلند میکنن. اما شما به ما بگویید که چی کردید که زیر بار خشونت نرفتید و توانستین برای خشونت نبگویید و این همه راه بیایید؟
من فکر نمیکنم که زندگی من اگه استثنا باشه، من زنای زیادی را میشناسم در افغانستان که توانایی زیر داشتن که با خشونت مقابله کنن و من فکر میکنم همون زنها به من نیرو دادن. زنایی که ما در افغانستان دیدیم هر جای وطن ما که رفتیم، اگه بدخشان بودیم، اگه تخار بودیم، قندوز بودیم، جازجان، کابل، فاریاب، هر جایی که ما رفتیم ما زنایی را یافتیم که متوجه هستن که جامعه چقدر هم روشن بی‌عدالتی میکنه و همو انرژی خود استفاده میکنن، انرژی که در وجودشان و قهره که در وجودشان وجود داره همو رو استفاده میکنن برای از اینکه وضعیت بر کودکای خود بهتر بسازن.
شما کارهایی میکنین بیشتر در بخش حقوق زن، برابری، دادخواهی و تنویر ذهنهای دیگران در افغانستان که بیشتر شکل نوشتاری داره. با شما کتاب هم چاپ کردید به نام دختران رابعه. این نوع کارها در جامعه مثل افغانستان چقدر اثرگذاری دارن از نظر شما؟ فکرها را میتونن دگرگون بسازن و تغییر و تحول میتونن بیارن؟
به این باور هستم که تغییر در افغانستان یا در هر جامعه دیگر در با چند حرکت کوچک وجود نمیاد.
اما کارهای کوچک هستند که میتونن اثرگذاری های بزرگ داشته باشن.
بزرگ داشته باشن و میتونن آغاز کنن همی احساس مبارزه را در دیگر انسان ها تقویت کنن، احساس عدالت خواهی را در دیگر کودک ها وجود بیارن، در دیگر زن ها وجود بیارن. و شاید این کتاب یک قدم بسیار کوچک است، لیکن من فکر میکنم تاثیر بسیار بزرگ داشته، چون در این مدت که کتاب چاپ شد و تازه شد زنها از گوشه و کنار افغانستان به من مسیج کردن، پیام فرستادن، دادن، زنگ زدن، ایمیل کردن و گفتن که بسیار خوش هستن که کتاب چاپ شد و من امیال روی ازی کار میکنم که بتونم کم پیسه جمع کنم از ما شما از دوستان تا یکی بتونیم یک جلد دوم چاپ کنیم.
تشکر. و شما از دستاورد خود قصه کردین. میدانید که در 12 سال گذشته زنان در مجموع در افغانستان دستاوردهای مهم داشتن، به گونه مثال در بخش‌های معارف، صحت عامه، سیاست و تجارت و اینها. با این وصف شمار از زنان از احتمال بازگشتن طالبان نگرانند، رژیمی که بدون شک می‌دانید که نمی‌گذاشت زنان به مکتب برن و بیرون از خانه کار کنند. شما آیا در این نگرانی شریک هستید یا اینکه میخواهید به جلو بنگرید تا نگریستن به گذشته؟
اگر ما آیه یأس بخوانیم و آیه ناامیدی بخوانیم، بگوییم هیچ راه وجود نداره، کل چیز به شکست میانجامه، این دستاورد نمی داشته باشیم. ما امید دارم به زنایی که ما در سر تا سر افغانستان هم رایشان آشنا شدیم، بچه و مردایی که ما هم رایشان آشنا شدیم که یک تفکر جدید دارن، دارم به نسل جوان افغانستان بسیار امیدوار هستم. من فکر نمی کنم که افغانستان دوباره برمیگرده به 12 سال پیش. من فکر می کنم کل از این چیزا باعث میشه که ما تسلیم نشیم به اینکه صاحب مملکت ما طالبان باشیم. من فکر می کنم وقتش رسیده که مردم افغانستان ملکیت مملکت خدا به دست بگیرن. این مملکت نه از خارجی های است که آمدن در چند وقت بانن باز برن، نه از طالبا است، نه از پاکستان است، نه از ایران است، و هیچ کدام از قواها هم ما را نجات نمیدن.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلق شده واقعیتش
نسیار هنجا فشار دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی، موضوع عدم تطبیق جزا و عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را به بحث میگیریم.
اگر به دست ما باشه به خدا دار میزنیم برش.
در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد، حکم دامش کرد، اما در افغانستان خودمون چرا میگپ نمیشه؟
می مرادی که باید قانون را تطبیق کنن، اینا تطبیق نمیکنن.
دی بحث حکایات و شکایات مردم و سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنید. آغاز بشنویم دفته که گذشت زنان چی رخدادهای مهم را در زندگیشان تجربه کردند. این رویدادها را با فوزه نوری پی میگیریم.
تعداد از اعضای شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگویند که افراد با نفوذ در تلاش هستند تا از آرای زنان در انتخابات شورای ولایتی هرات سوء استفاده کنند. با گفته آنها تلاش ها به این هدف در بخش های مختلف هرات ادامه دارد. محی‌الدین نوری هماهنگ کننده شبکه نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات میگوید که آنها اقدامات را به منظور جلوگیری از تقلب در این انتخابات روی دست گرفتند. یک زن برای اولین بار وزیر دفاع آلمان می شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تایید نموده است که اورسولا اون دیلین، یک خانم 55 ساله که دکتر و مادر 7 فرزند است، وزیر دفاع آلمان خواهد شد. انگلا مرکل هفته گذشته لیست مکمل کابینه اش را در ائتلاف بزرگ که متشکل از حزب محافظه‌کار وی و حزب میانه چپ سوسیال دموکرات ها می باشد اعلام کرد.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. به این وقتا خشونت علیه زنان زیاد اوج گرفته و این وظیفه دولت است که کوشش بکنه در رابطه با دفاع از حق از اینا اقدام جدی بکنه. وقتی که خشونت صورت میگیره علیه یک زن، یکی دو سه روز یا یک هفته خوب زبان زد میباشه در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا میگرده، ولی بعدها فراموش میشه. تقاضای ما است که کسایی که دست به خشونت میزنن محاکمه شوند، جدی و جدی دوسیه شان بررسی شود.
من نوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. به اساس همون زور و فشارهای قومی یا به اساس زور و فشارهای قوماندان ها و غیره موارد، می مراجعه که باید قانون تطبیق کنن، اینا تطبیق نمی کنن. شاید یک تعداد قضایی باشه که محاکمه شوند، ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته، مردم از او موارد آگاهی ندارن.
ما یک کارمند دولت هستم و همون مجرمه که به پنجه قانون سپرده میشه. چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در معذر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟ قضا چرا سرش صحبت نمیکنن؟ خاموشی اختیار میکنن؟ اگر جنگ جلویش میگیریم، خشونت یک موردی است که به بسیار سادگی جلویش گرفته میشه.
گپای مردم شنیدین که از خشونت ها و عدم مجازات عاملان او میگفتند. شنوندای عزیز، در اواخر همه روز از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنی است که بر علاوه روزافزون شدن این اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح‌تر شده. خشونت های خانوادگی، لط و کوب، تبادله زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بروی و بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشنتر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. اما بر علاوه مردم عام، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، نهادهای دفاع از حقوق زنان نیز محاکمه و مجازات نشدن عاملان خشونت ها را نوع حق تلفی و نقض حقوق بشری می دانند. مریم زرمتی، کارمند دفتر صحاوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، ضمن اظهار نگرانی میگه با کوشش فراوان که در کاهش خشونت ها علیه زنان داریم، اما به سبب برخی از عوامل نتیجه برعکس آن می گردد.
کمیسیون حقوق بشر و یا هم ما بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان را کار میکنیم، این بر ما یک مشکل است و در عین زمان نگرانی بسیار زیاد در این راستا داریم، به خاطر اینکه ما به خاطر کاهش خشونت کار میکنیم. منتها برعکس، ما روزانه شاهد ازدیاد خشونت هستیم. اساس ریشه ازی را ما در بسیار عوامل مختلف میتونیم که ببینیم. مثلا کار موجود نیست، اقتصاد ضعیف است، سواد وجود نداره، در عین زمان امنیت موجود نیست، در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است، پول حکم روایی میکنه در بسیاری مسائل، پس باید ریشه ها از بین برده شود. و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند.
با گفته خانم زرمتی، اکثریت زنان بنابر عدم خودکفایی اقتصادی و برخی از محدودیت های سنتی حقشان تلف میشه و سوی دیگر برخی از مردها با فرهنگ جدید حق خواهی زنان موافق نیستند.
زمانی که خانم ها پیش ما مراجعه میکنن یا در مراجعه بعدیشان، ما هم این موضوع رو میشنویم که قاضی به تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کو، موضوعات به این شکل برشان تلقین میشه. هنوز ما این رو نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود. اکثر خانم ها چون ضعف اقتصادی دارن، اونا هنوز به پایه اقتصادی خوب نرسیدن که با اونا در اجتماع برخورد محترمانه صورت بگیره. لحاظ از اینکه اینا شخصیت های اجتماعی متفاوت دارن، با اینا برخورد مختلف صورت میگیره.
طوری که دیده میشه بسیاری از سبب ها بر بی‌توجهی و عدم رسیدگی بر حقوق زنان وابستگی تام داره. خانم قدسیه، کارمند وزارت اقوام و قبایل، از واقعه های چشم دیدش در رابطه با تحمیل خشونت علیه زنان و عدم پرداخت به آن توسط ارگان های مربوط در افغانستان گپ های برگفتن داره.
تقریبا دو ماه پیشتر بود، سرک 40 متره میدان هوایی کوچای خامه که خانه هستن، در نمو قسمت یک زن امرای یک دخترش به بسیار بیرحمی کشته بودن و انداخته بودن مردشن. خود ما دیدیم اونجا چرا کشته شده بود، چرا دمون جفتیده بود، دولت همون بازخواست کرد. در پاکستان بودیم، یک دختره که 12 ساله یک تجاوز جنسی به او کرد، از افغانای خود ما بود، مثل که گوشت مرغ که توته توته میکنی و نمو رقم توته توته کرده بودش، در بین یک ریت کینو چیزا انداخته بود، سر از رو بسته کده دقات جنگلی ها انداخته بود. از جنگلی ها اونمو رو یافتن آوردن و به چشمای خود دیدم. توته توته رو یک جای کدن، او رو بردن دفن کدن، اما در ظرف 20 روز مجرمش گرفتار شد. مجرم این از افغانستان پیدا کردن تلبیستن شد، در بندی خانه انداختش، حکم دامش کرد. اما در افغانستان خود ما چرا میگب نمیشه؟
حمیده وردک، عضو نهاد زنان مبارز افغانستان، نیز عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگانهای مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می‌داند.
ما هنوز مدیریت قوی نتانستیم، درست در نظام حاکم نبودیم. ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه. مرد حقان او کسی نبود که بینی خانم خودم ببره، گوش خانم خودم ببره. مرد حقان نبود سالی یک خاری که گویا همسایه شسور در مسئلات ها تجاوز بکنه. ما میخوایم به او زن پارلمان بگویم که بس است. ما میخوایم به او وزارتخانه بگویم که دیگه بس است. ما میخوایم به رئیس جمهور بگویم که دیگه بس است. یا اداره کو وضعیت، یا یک دم تغییر به تکل چیزی را. میفهمیم خشونت هست، یک قضیه ما خشونت ندیدیم که مجرمینش به قضیه کشونده شود.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگر بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی‌سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان با سخنان دی مورد.
اون دورو چه مثلا یه واقعه کیگی؟
ما میشنویم که یک واقعه خشونت علیه یک زن صورت میگیرد، اما شوهر او فرار کرده است. مثلا قضیه خانم ستاره که در حدود ساعت 1 الی 3 شب به وقوع میپیوندد و در نزدیکی خانهشان حوزه امنیتی هم وجود دارد و هیچ امکان ندارد که جریان وارد کردن ضربه های کارد به سر و بریدن بینی و لب این خانم در مقابل چشم 4 کودکش چیغ و فریاد را با خود نداشته باشد. پس چگونه امکان دارد که مجرم بی سر و صدا از حال حادثه فرار کند بدون اینکه کسی خبر شود؟
سلور با شما رو هیچ سکنه خبری گیر بنده.
بعضی مشکلات دیگه هم وجود داره که گویا در برخی از خشونت ها پلیس ملی و پلیس محلی هم نقش دارند و یا هم در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این ادعاها را رد کرده میگه در دستگیری و تطبیق قانون بالای مجرم حتی اگر او شخص از جمله پلیس هم باشه یکسان عمل میشه. بشنویم که او در مورد دستگیری عاملان خشونت چی تعهد از سوی وزارت داخله و پلیس بر مردم داره.
در هر قضیه پلیس بسیار تلاش میکنه که افراد بازدار شود. در گذشته ها میکار شده و خواهده که در کندز پلیس ولایت کندز نجات داده از خشونت که یا سنگسار میشه توسط طالبان. جاهای بسیار جا دیگه آمست که تلاش صورت گرفته عاملین بازدار شده و ایج دست پالیسی و یکی از مسائل بسیار عمده برای رهبری وزارت امور داخله است. مسئله خشونت در برابر زنان یکی از موضوعات بسیار عمده برای ما است. قضیه اخیری که متاسفانه در هرات وقوع پیوسته پلیس به شدت روی ازی کار میکنه که فرد بازداشت بکنه. انشاءالله ما بسیار به زودی خبر بازداشت فرد به نشر خواهیم رساند و در قضیه دیگه که افراد و اشخاص در برابر خانم ها دست به خشونت بزنند بدون شک دستگیر میشن و پنجه قانون سپرده میشه و این تعهد پلیس ملی افغانستان است.
اما خانم وردک برای دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن ثابت ساخت که ارگانهای دولتی و مردم از آنان حمایت میکنند. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوح سارنوالی و محاکم راه رسیدن به این امید را بسیار طولانی می‌سازد.
کلچ مثلا دیو محکمو ترازی بیال تموم خبری
وقتی یک قضیه به محاکم راجع می‌شود بعدها خبر می‌شویم که محتوای دوسیه تبدیل شده است. ما به استر محکمه و لوح سارنوالی هم رفتیم و از نزدیک دیدیم. مثلا قضیه خانم سحرگل که تا به حال شوهرش دستگیر نشده است. قضیه وی هم شکل دیگری را به خود گرفته است. خلاصه طوری که یک قضیه باید پیگیری شود نمی‌شود.
طریقه چه باید دا تعقیب شی هغه طریقه باندې نه تعقیبی.
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی از بررسی 8600 دوسیه خشونت علیه زنان در 4 سال گذشته سخن میگه. او تاکید میکنه که به همه دوسیه ها به طور شفاف رسیدگی شده که قضیه سحرگل نیز شامل او است.
در اکثر موارد بالای دوسیه ها رسیدگی شده که اشخاص افراد مختلف در زندان های افغانستان به بند به سر میبرند و در ایستی خانم سحرگل دوسیه خانم سحرگل به محکمه ابتدایی هم اول شده بود که ما به محکمه ابتدایی به حکمش قناعت داشتیم که دوسیه را به محکمه استیناف مول ساختیم. یعنی در سخم اگر ما با حکم محکمه استیناف قناعت نداشته باشیم بالاخره محکمه نهایی موجود است. تا وقتی که امنیت افغانستان به قسم درست تامین باشه اشخاص افرادی که خشونت میکنن در افغانستان ما میتونیم که در یک روز توسط سارنوالی جلب ارسال کنیم و توسط پلیس افغانستان اینا را پیدا کنیم. مگر در سی شوهر خانم ستاره تقریبا چندین روز است که لوی سارنوال افغانستان هدایت کردن بالای ارگانهای کشفی که این شخص پیدا شده و این شخص ما انشاءالله رحمان که پیدا کردیم تحقیقش انجام میتیم. به مردم افغانستان خواهد گفتیم که دو اید جای باقی نمیمانه و اید سوال نخواهد باقی مان که امرای هیتو اشخاص و یا موتاد بیر از اینا کسی خطاب کنه و یا موضوع دیگر قانون افغانستان بالای از اینا 100% تطبیق میشه و به اشد مجازات لوی سارنوال افغانستان نیار خواهد رسان.
به اساس شکایت برخی از مردم در ارگانهای قضایی برخورد با قضایای زنان به گونه دوگانه و تبعیض آمیز صورت میگیره. در این مورد باز هم از آقای عزیزی میشنویم.
کاملا این موضوع را اداره لوی سارنوالی رد میکنه. ریاست اختصاصی مبارزه با خشونت علیه خانم‌ها که در چوکات اداره لسان‌آوری ساخته شده، رئیسی اینا یک خانم است. پس تو یک سوال وجود داشته باشه که تعبیض در اداره لسان‌آوری وجود داره و تمام اشخاص افرادی که در این اداره کار میکنند اکثریتشان خانم‌ها هستند. مگر من براتون اطمینان میتم که در لسان‌آوری جای تعبیض نیست، جای دادرسی است. لسان‌آوری در هر حصه مطابق قوانین حافظه کشور و حقوق عدالت همگانی و تمام مردم افغانستان که زندگی میکنن با مساوات برابر باشه اجرات خود کردیم. در هر دوسیه دو جناس، یک جناب برنده میشه، یک جناب بازنده. 50% رضایت مردم افغانستانی به این معیار است که سرانوالی افغانستان 100% کار خود مطابق میل مردم افغانستان و مطابق قوانین نافذه کشور انجام داده.
فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، از نظر روانی و حقوقی در جامعه افغانی امکان دارد شمارش موارد خشونت ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی زنان نقش مهم داشته. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساقی با خدا خون شد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بینشین ببرم بینشین ایارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر